بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكوى سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي وفعل
اللهم صل على محمد قال محمد معجل فرجعوا
بیماران زیادی امید دارن به مجالس سید الشهدا هدیه پیشگاه باب الحوائج شیخار کربلا و مادر بزرگوارش صلوات یدی بفرم
اللهم صل على محمد قال محمد عجل
عرض کردیم محضر مبارک شما که بعد از این که نکاتی عرض شد که آنچه گذشت و تکرار نمی کنم فقط یه مرور خیلی سریع دیشب دارم این که قیام سید الشهدا صلوات الله علیه از مهمترین ابعادش تواصیه به حق و صبر خود حضرت تبیین کرد این بحث پتیشب بود و آخرش هم عرض کردیم که بگید و برید هدایت دست خداست رسیدیم به دیشب که گفتیم خب این تواصیه به حق مهمترین تواصی چیه به چی سفارش کنیم به کدوم حق عرض کردیم اینجا خیلی حرف هست یکیش اینی که به مهمترین حق چراشو از جهت اینکه خودمون توجیه بشیم نگفتیم ولی از این جهت که آیات و روایات چه میفرمان دیشب عرض کردیم یه وقتی از حق میفرماد این مهمترینه ما نمیدونیم چرا نماز ظهر بخونید 4 رکعت نمیدونیم چرا ولی میخونیم دیشب اینطوری بحث کردیم یعنی عرض کردیم حضرت حق اینطور میفرماد که مهمترین حق چیه؟ از روایات عرض کردیم ولایته از آیات عرض کردیم میفرماد کونو انصار الله توضیح دادیم یعنی کونو انصار الرسول اگه خاطرتون باشه خود حضرت حق میفرماد کونو انصار الرسول عرض کردیم کونو انصار الرسول یعنی چی باز همون بحث تواصیه یعنی کمکش کنید پیغمبرو چجوری کمکش کنی؟ چه کار میکنه پیغمبر؟ پیغمبر مبلغ دینه، مجری احکامه، مبین شریعت طبیعتا اینا رو کمک کن. بحث قدیر رو مطرح کردیم که با آیه 6 سوره مبارکه احزاب که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم باید همه چیشون رو فدای پیغمبر کنن، پیغمبر اکرم رو مقدم بدارن، جانشون و مالشون و ناموسشون و توانشون و فکرشون و استعدادشون. نه این که مثلا 1,000,000 تومان به هیئت کمک کنی، حالا یکی نداره 10,000 تومان، یکی داره 100,000,000. این مهم نیست، کل اموال و جان و نامو همه رو باید. حالا اونا که از ما همه رو نمیخوان، ولی اون کسی که معتقد به النبی و اولا بالمؤمن من انفسهم هست به همش باید معتقد باشه، جونشو بده، همه اموالشو بده، اینطوریه دیگه. لذا عرض کردیم به ابی انتون و امی و نفسی و مالی و اسرتی این شعار نیه آقا مخلصیم چاکریم فدات شم قربونت اینطوری مثلا یه چیزی بگیم، این اعتقاد هایی کسی اعتقاد به این نداشته باشه اصلا ایمان به پیغمبر نداره، اصلا مشکل اون خلفا و اون خانومه و اینا همه همین بود. عرض کردیم که این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و قبول ندارن، بعد پیغمبر فرمود من مولام یعنی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر کی من مولا هم براش، علی هم سلام الله مولای براش، یعنی اونم اولا بالمؤمنین من انفسهم. یه بحثی پیدا شد پارسال بود، دم محرم میشه بعضیا تحریک میشن زود متخصص و کارشناس تحلیل آسیب شناسی عزاداری میشن، اینم از ما ندیدیم مثلا دم المپیک که میشه، دم جام جهانی که میشه، مثلا تلویزیون 15 شب بحث راجع به این بره که اینقدر وقتتون رو صرف دیدن برنامه‌های بیخود نکنید. اصلا یه جوری برنامه ریزی میکنه شماره انداز همه برنامه تحت شعار ساعت اخبار رو عوض میکنه. بابا این یه مجلس روزه رو بکشه خودشو، ده دقیقه شو پخش میکنه، هی هم میره کربلا برمیگرده که چیزی نشون نده دیگه. یعنی مجالس سید و شهدا قد اون خانوما تو زمین والیبال قابل مشاهده نیستن، قد اون مادمازلی که همه رو بغل کرد دیدنی نیست، تا مدام میخواد روزه بخونه میرن کربلا. بعضی هم البته بد عمل کردن، ولی خب این نشون میده یه مشکلی هست یه جایی، یه چهره این مدا داره روزه میخونی فوقش یه دونه تو سر خودش بزنه هنجارتره تا اون خانم کوپوله که همه رو بغل میکرد، که همشو نشون دادن و فردیپوس خیلی کیف کرده بود باری کلا به صدا و سیما که این صحنه های مهم جهانی رو پخش کرده، به وجد اومده بود، انشالله فقط به وجد اومده بود. پارسال یکی گفت آقا مثلا نگید عبدالحسین، بابا جان به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، عبدالحسینم یعنی چی؟ یعنی من حسین را سلام الله علیه میپرستم در عبادتی؟ کدوم دیوونه اینجوری حرف زده؟ عبدم یعنی مثل برده نسبت به شما هستم، یعنی جانم، مالم، ناموسم، آبروم همش برای توه. بابا عبدالحسین اعتقادشی است، توضیح دادیم دیگه، این اعتقاد ماست، این شعار ماست، شعاری هم که نباید لغلقه باشیم، از بن دندان، از ته قلب باید به این اعتقاد داشته باشیم. بعضی چیزها رو در حد تماشای بازی والیبال بهش احترام بس گذاشت دقیقا، چی دم این که میرسه؟ مثل میمونه که برای یکی ختم، یکی باباش از دنیا رفته خدای نکرده ختم گرفتن، اون بنده خدا درگیر ختمه که بیاد بگه ببین مجالس از ختم یه مشکلاتی پیدا کرد در طی سالیان، منبری ها راجع فلان میگه آقا بابا مرده فعلا بذار ما مجلس رو برگزار کنیم، بعدا یه سال دو سال هر چقدر خواستی بیا این حرفا بزن، الان وقتش نیست، دارن طرف رو دفن میکنن، شما بیا راجع به مثلا بهتره کنار قبل این گفته شود اون نشه، اینجا وقتش نیست، هر سخن جایی داره، اگه آدم مرض نداشته باشه باید حکیم باشه سر جاش بگی. بنده هم قائلم بعضی اشتباهات صورت میگیره، نباید صورت بگیره، ولی جا داره باید یه چیز بگی که طرف بتونه بپذیره، اون لحظه فقط عصبانی ترش نکنی. غیر از اینا عبدالحسین اصلا اعتقاد ماست، من قائلم کسی که خودش رو عبد سید الشهدا ندونه اصلا ایمان نداره، به همون توضیحی که دیشب دادیم، شما با لفظش مشکل داری یا با حقیقتش؟ خب اونجا میشه بحث که توضیح دادیم دیشب دیگه. خب عرض کردیم خداوند میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، توضیح دادیم یعنی کونوا انصار الرسول، از خود آیات با وصل مسئله به ماجرای قدیر، یعنی کونوا انصار امیر المؤمنین، یعنی انصار امام حسن باشید، انصار حضرت زهرا باشید، انصار حضرت زهرا باشید، حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا کار کرده مهم، اونا رو انجام بدید. یکیش اینه که زهرای اثر سلام الله علیها هر کاری تونست کرد برای اینکه مظلومیت امیرالمومنین رو منتشر کنه. کون و انصار فاطمه، یعنی فاطمیش رو وظیفه دارید تقویت کنید، نه اینکه مثلا داغبازی، جب زدگی، این عقیده است. کون و انصار امام حسن سلام الله علیه، کون و انصار الحسین سلام الله علیه، یعنی چی؟ یعنی شما هم باید اگر ظلم دیدید قیام کنید، شما هم نتونید ظلم تحمل کنید پیامشو به دیگران برسونید، مجالسشو تقویت کنید که میرسن به این بر میگردن، همینطور بغلی بگیر تا کون و انصار المهدی سلام الله علیه میاد دیگه، با همون دلیل، با همون حدیث قدیر که توسعه دادن اهل بیت به همه ائمه دلالت میکنه دیگه، درست آقا؟ تا اینجا آیات و روایات به ما میگن که وظیفه شما اینه که ناصر اونها باشید، مهمترین حق علیون ملحق والحق و معلی، حق حقیق، اینا هستند. تا اینجا حالا بگیم سرش چیه؟ تا دیشب مثلا فرض کنید انگار گفتیم نماز ظهر 4 رکعته، حالا میخوایم سرشو بگیم. دقیقا فهمودین فرق بحث امشب و دیشب اینه. دیشب گفتیم مهمترین حق ولایت، آیات و روایات اینطوری میگن، استدلال کردیم. حالا میخوایم سرشو بیان کنیم. یه صلوات بفرستیم. عرض کنم محضر انور شما، فرض کنید سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردن سمت عراق، همین ایامو در نظر بگیرید، شب هفتم آب رو میخوان ببندن، خبر به کوفیان رسیده حسین ابن علی روحی لهم الفدا تشریف آورده اینجا، ناموسش هم آورده، آبم بستن. خب در کوفه یه هشتگ را میفته که به سگهای کوفه غذا دهیم. خیلی هم خوبه. من یه چیزی اینجا تو پرانتز عرض کنم، یه بازیگر یه وقتی گربهش مرده بود، گفته بود دیگه بعد از تو زندگی هرگز، بی تو نمیدونم با تو چی بود، بی تو عمرن، از این حرفا زده بود. بعضی هم مسخرش کرده بودن، نباید مسخرش کرد. ما هم اگر یه بچه گربه ببینیم از زیباییش حس میکنیم زیباست، لطیفه، خلقت خداست، اگر گرسنه است غذا بدیم، ما میفهمیم. غذا دادن به حیوانات خیلی هم خوبه. اهل بیت ما نسبت به حیوانات مهربان بودن. امام حسن سلام الله علیه با سگ گرسنه هم غذا شد، گربه خوابیده بود رو عباش بیدارش نکرد. امام سجاد علیه السلام 20 سفر با شترش رفت حج، یه بار ضربه اصلا به این شتر آقا شما چکم بزنی که شتره دیگه، پوستش یه جوریه که چکمک نمیفهمه که، ولی سید و ساجدین این شلاقکی که بهش میگن دره که به اون بزنی آروم میزنن، تو حکم راهنما داره فلاشر و اینا عمل میکنه، عقب و جلو بزنه اون مثلا فرض کنید که آره لایی میکشه مثلا رو دو چرخ راه میره، خلاصه کنترلش میکنن اون اتوماتشه. با این حال سید الساجدین یه ضربه به این به گردن این اسب نزد. وقتی این ببخشید شطوره، ببخشید از شطور از سجاد عذرخواهی میکنم، به این شطوره ضربه نزد. وقتی از دنیا رفت، دفن آدم سخت، دفن شتر خیلی سخت آقا، درسته؟ بزرگتره دیگه. یه چاله بزرگی کند این شتره رو دفنش کرد. گفتن یبن رسول الله چرا این شتر رو دفن میکنی؟ اینا باوفان، شما 20 سفر من با این حج رفتم، نمیخوام گرگا اینو بدنشو بدرن. ائمه با مهرب با حیوانا خیلی مهربون بودن، اما داره ولی امام سجاد نمیگه امام بی ادبی این یادم حسابی اگر حیوان ببینه حیوانو تکریم میکنه به اندازه خودش، ولی حیوانو به عنوان همدمش انتخاب نمیکنه. اگر حقوق حیوانو باید حفظ کنه، حقوق انسانو بیشتر باید حفظ کنه. میگه در این دوره‌ای که همه انسان‌ها گرگ خوک کثیفن، من با سگ عزیزم زندگی میکنم. آقا تو به همه آدما فحش میدی برای سگت، به سگت ما نمیگیم فحش بده، این که جا اونا نمیتونه پر کنه، یا بچه من بیشتر دوستش دارم. این شد تکریم. او قربتن الله کمک میکنه، فقط هم گربه نازنازی چند میلیونی نه، امام معصوم اگر گربه سپاشیکسته جزام گرفتن ببینه کمک میکنه. تو دروغ میگی تکریم میکنه، کلی پولشه اون که تکریمش میکنه، او فرقی براش نمیکنه، چلاقه، چپه، کوره، کچله، فرق نمیکنه براش. او میگه مخلوق خداست و جایگاهش هم حفظ میکنه، بهش بی احترامی نمیکنه. حتی من نباید بگم من از او بهترم، ولی این به این معنی نیست که بگم این از بقیه بهتره. من خودم رو باید پایین تر از بقیه بدونم، نبگم این سگه از بقیه بهتره. این توهین به انسان هاست. سک فوش نیست. قرصا رو برعکس بخوری اینجوری میشه. ما اصلا نمیگیم به حیوانات کسی بی حرمتی کنه ابدا. علامت اشکال در لحظه ساخت و ساز آدم اگه آدم به حیوانا ظلم کنه، معلومه که تولیدش ملی نبوده، پروانه ساخت نداشته مثلا، یه چیزی مشکلی داره، این استانداردها رو رعایت نکردن. نمیشه آدم به حیوان آزاری کنه ابدا. اما این که اینو دوست بگیره بهش وابسته بشه، این توهین به انسانه. انگار یکی باید چماق رفیق بشه. نه آقا تو اونجا نرید دیگه، با یه شی منظورم. لا لا لا، حالا برگردیم به بحث. فرض کنید بگن سید الشهدا روحی له الفدا تشریف آورده. بحث چیه؟ بحث اینه که آقا دیشب گفتی که به من میگی، شما دیشب گفتی که ولایت مهمترین حقه و تواصی اگه قرار باشه مهمترینش باشه تواصی به اینه. صبر چی؟ سفارش به صبر کنیم، سفارش به صبر بر استقامت و تمسک به ولایت مهمترینش. خب باش، حالا میگه آقا حالا میخوام امشب سرشو عرض کنم، چراییشو توضیح بدم و یعنی آیات و روایات. اگه من چراییشم توضیح ندم، آیات و روایات بس دیگه، خدا اینطوری فرمود، واسه مسلمونا کافیه. اما حالا توضیحم میدم چرا، چون خود آیات و روایات داره. چرا مهمترین حق ولایت؟ مثال شروعی مثال میزنم که جا بیفته، بعد چند تا جمله عرض کنم. فرض کنید سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردن کربلا، الان سال 61ه، شب هفتمه، آب و قد کردن، سپاه امام در اسرت محاصره است، هشتک را میفته تو کوفه که امشب ساعت 7 هر کس به 3 سگ غذا بدهد. مثلا کار خیلی دیگه آقا، شما گرسنه غذا بدی خوبه. بعدن هم بگن شما چرا نمیدی کربلا؟ بگی خب من میشم کار خیر میکنم، میشم به سگا غذا میدادم. اصلا به سگا نه، به فقرا کیسه بگیره در رو دوشش ببره در خونه فقرا پخش کنه. وجدانتون میگه این داره کار خیر میکنه؟ وجدانتون میگه کار خیر داره میکنه. یا تو شام مثلا یه نفر شله زد داره میپزه، میخواد در خونه مردم ببره، اصلا میبره مناطق محروم دمشق، در حومه دمشق میخواد پخش کنه. فایده داره؟ جون امام اونجا در خطره. ما باید همه حقها رو انجام بدیم، این خیلی واضحه. اما گاهی پیش میاد که معمولا هم اینطوریه که نمیتونیم همش رو انجام بدیم همزمان. اون وقت باید چیکار کنیم؟ باید اولویت بندی کنیم دیگه. خیلی واضحه، ما با درآمدمون، درآمد ماهیانه یا روزانه یا هفتگی یا هر چی که داریم، نمیتونیم همه چی بخریم، اولویت بندی میکنیم دیگه. ما تو همکارامون یه معلمی داشتیم که این دو روز اول اسپیناس پلاس اینا رو میرفت میچرخید، بعد تا آخر برج قرض میکرد. خب هر کی اینو میدید میگفت این کلن به خاطر گرونی مسکن بالا خونه رو اجاره داده. نه؟ یه تو اولویتات نمیفهمی، زن و بچه داری، حالا مریضی مگه؟ چقدر درآمد داری که حقوق سی روز رو توی دو روز خرج میکنی؟ کسی که اولویت بندی نکنه، نه ما مسلمان همه میگن این مشکل داره، نه آقا حقهای فراوانی هست. اگر تونستم همش رو انجام بدم که خب واضح همش رو باید انجام بدم و همش سفارش کنم. اگر رفتم تو بیابون یه سگ دیدم و یه آدم و به اندازه جفتشون غذا داشتم، حتی غذای بخور نمیر، نه اینکه یکی کامل سیر بشه وزن اضافه کنه یکی هیچی، خب معلومه هر دور از گرسنگی نجات میدن. اما اگه یه خورما داشتم و یه انسان گرسنه و یه سگ گرسنه چی؟ اولویت بندی میکنه آدم دیگه، درسته؟ خب تو مسائل اجتماعی بزرگ هر کی از خودش باید اولویت بندی کنه میشه، یا فصل الخطاب لازمه؟ حق بزرگتر اصلا نیاز نیست من به آیه استدلال کنم، خیلی واضحه که من اول باید اون حقهای اصلی رو که مد نظر اون ولیه امام زمان سلام الله علیه اول اون رو انجام بدم، اگر استعداد و توان و وقت اضافی داشتم حقهای بعدی دیگه. مثل این میمونه که یه آدم تو آب غرق شده، یه عروسک هم افتاده این خیس بشه خراب میشه، خب واضحه که اول آدمه رو نجات میدن بعد ببینن اون عروسک حالا آب خورد یا نخورد. خیلی واضحه، این عقلانیه. تو مسائل اجتماعی نمیتونیم هر کدوم باز خودمون اولویت سنجی کنیم، که برای همین هم امام داریم دیگه، امام داریم که فصل الخطاب باشه. یعنی اصلا شما، نه ما که شیعه ایم و امام معصوم رو امام معصوم میدونیم، اونام که اون لندهور مزرده رو دارن به یه چند سالی فعلا به روش اون عمل میکنه تو مسائل کلان، درسته؟ مثلا تحریم کند یا نکند اون امضا میکنه دیگه. و نه فرض کن اینا بگن، بچه های محله دیترویت بگن ما این کار میکنم، بچه های محله معنی نداره که. یعنی این ولایت مداری ماهانی، ولایت مداری اونام همینو میگه، اولویت بندی باید کرد. یه نفر رو بالاخره با انتخاباتم مسئول رئیس کلش کردیم، پول و امکانات دستش دادیم، حتی با انتخابات طبیعتا اون تصمیم میگیره دیگه. اصلا ریشه بنی الاسلام و علی خمس سواد آمریخ، ریشه بنی ال یادش بخیر، ما یه استادی داشتیم توی دانشگاه، این از اینا بود که خیلی کیف میداد اذیتش کنی. بعد ار رو می نوشت پای تخته، ما هم باید می نوشتیم. کلن درسش این بود که می گفت آقا کپی کن ما میریم می خونیم دیگه، هیچ توضیح موضیع هم نمی داد، چون خیلی خوب هم نمی تونست روش بخونه، نمی دونم کی براش می نوشت اینا رو. ار رو می نوشت، رو زنگ زدن تو اتاقش، تلفنش زنگ زد رفت، بچه ها یه برگر برشتن اینا رو جا به جا کردن. این همون جوری الان دیدم آقا جا به جا که برگه های منو همون جوری همه رو من شماره زدم معلوم بشه. اصلا بنی الاسلام و علی خمس همینه دیگه. چرا باید ولایت مهمتر از نماز باشه؟ این قبلت قبل ما سواها این ردت ردم خیلی مهمه، ولی میگه اصلا ولایت نماز و ولایت اصلا به درد نمیخوره. بلکه در روایت میگه که برای من جالبه که این روایت رو معمولا آقای شریعتی از این روایت قبول نداشت، ولی ایشون هم این حرف رو قبول داره. جالبه، با اینکه با روایت بهار خوب نبوده، ولی نشسته فکر کرده خودش الحمدلله به این حرف رسیده. میگه که آقا اون کسی که ولایت نداره مهم نیست که نماز بخواند نستجیر بالله، یا اون که از شراب بخورد، آقا مهم نیست. ما تو فاطمیه توضیح دادیم چرا، عرض کردیم ارزش ولایت مثل بی‌نهایته که کم و زیاد کردن بهش فرقی، 100,000 تومان بهش اضافه یا کم کنی فرق نمی‌کنه. میگن طرف بدهکار بانکیه، چقدر؟ 8,000 میلیارد تومان. میگه نه، 8,000 میلیارد منهای 250 تومان. کسی حساب نمی‌کنه که در برابر اون چیزی نیست. مرحوم آقای شریعتی هم میگه، میگه اگه تو مسیر تو جریان حق و باطل طرف حق نباشی، خیلی حرف خوبی زده، این در واقع روایت رو ترجمه کرده، امام تو کربلا محاصره شده، آبو بستن، ناموسش تو خطره، شما اینجا مثلا فرض کنید که جلسه روزه گرفتی، هستن اینقدر که روزه ناموسش خوبه، تو کجا؟ تو کوفه. میگه اگه تو مسیر حق و باطل، تو مسیر حق نباشی، مهم نیست به نماز ایستاده باشی یا به شراب نشسته باشی. باریکلا، همینه روایت ما، همینه میگه، اصلا معنی ولایت هم همینه. نمیگه که شراب و نماز یکیه، که کجایی هم چه حرفی میزنه. میگه تو این موقعیتی که اصل حق در خطره، اون مثبت بی نهایته در اونو دارن ازت میگیرن، اصلا معنیه بگی دارم واسه فقرا نون میبرم، ایسکا سلواتی زدیم به عشق قدیر. آقا امام حسین اونجا میگه آقا من از 18 ذیحجه سال 60 تا 10 محرم سال 61 به عشق آقام علی میخوام عشق صلواتی بزنم. میگه آقا این چی داری میگی؟ امام حسین اونجا تنهاست، بنی الاسلام و علی خمس همینه دقیقا. نماز روزه اینا خیلی مهمن، ولی اگه تو مسیر حق اصلی باشن، تو مسیر حق اصلی. شما ماشین میخری وسایل یدکیش هم برای ماشین خودت میخری دیگه، برای ماشین سمن لاستیک پراید نمیذارن که، اونا همه جزءن. اون اصل دیگه، اون اصله که در خطره که بقیهشو درست نمیکنن که. بنی الاسلام علی خمس ولی ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه، اونه که مهمه، اونه که نخه تسبیح، اون اساسه. اگر این باشه بقیهش هم هست، اگه نباشه به درد نمیخوره. حالا بله، نمازم نسبت به بقیهش این شکلیه، ولایت تأمینه، آقا تو کربلا جونش در خطر نیست. حالا ببین اون چهار تا دیگه کدوم مهمه؟ نماز مهمه، اونم سر جاش، اونم برای خودش اولویت پیدا میکنه. تشخیص اولویت اونجایی که معصوم هست، خوب دقت کنید، یه دو جمله بگم برم ادامه بحثم. تشخیص اولویت اونجایی که معصوم هست که اصلا هیچ، معصومه که تشخیص میده. گاهی فصل الخطاب خود معصومه، امام زمان سلام الله علیه ان شاء الله تشریف بیارن، سید الشهدا تو کربلا، اوه که تشخیص میده. با اون به ابی انتون و اون میگه گفتم در بس در خدمتش بود، او تعیین کنه چه کنم، بیام برم، بشینم بلند شم، نماز بخونم، زکات بدم، وایسم، مراقبت کنم، دیدبانی بدم، کمک کنم، هر چی او بگه. اولویت او باید تعیین کنه. اون وقتی که امام زمان سلام الله علیه نیست چی؟ یعنی دسترسی بهش نیست منظورم. اون موقع چی؟ اون موقع ما از اول این دهه هی با ادبیات مختلف عرض کردیم که آقا جان تعطیل که نمیشه احکام. خیلی بدبختیم وقتی امام زمان سلام الله علیه نیست. بیچاره ایم وقتی که نمی بینیمش، یتیمیم طبق روایات. امام صادق فرمود به حال شیعیانمون در دوره غیبت نظر کردم، زار زدم از بدبختیشون براشون. خب حالا تعطیل کنیم، عرض کردیم آقا نه تواسی تعطیل، دیشب عرض کردیم تجاهدون تعطیل نیست، اینا رو توضیح دادیم تعطیل نیست. خب چی کار کنیم؟ شیعه رو بی صاحب رها کردن کلن، همجوری برید. یعنی آیات یه 30% واسه ما آف خورده، اون تجارت واسه ما نیست. شما همجوری مثلا میمونه که شما رو برن از پشت ویترین نگاه کنی اون تو چه خبره، فقط دلت بسوزه. هل ادلکم علا تجارتن تنجیکم، مال شما نیست که، شما فقط بسوزید. چون میمیریم میره خدا نکرده مازم نه، اون مال اوناست. و برای چی گفته ما بخونیم اینا رو؟ واسه ما هم هست، پس طبیعتا ما نباید رها کرده باشیم. پس برای فصل الخطاب موقت، چرا موقت؟ چون اصل نیست، اصالت نداره، اصالت مال معصومه، موقتیه، فعلا اینجوریه. برای کسی که اولویت تعیین کنه الان چی کار کنید، یه کسی لازم داری. چرا؟ چون مسائل فقط فردی ها نیست، هی توضیح دادیم، بعضیش اجتماعیه. اینجا صاحب لازم داری. نظریه ولایت فقیه میخواد جواب به این مسئله بده، موقتی هم هست. خیلی طول میکشه بخوام اینو برم داخلش، در همین حد نقطه میذارم میرم ادامه بحث خودم. پس چرا مهمترین؟ برای اینکه او که فصل الخطاب، او که تعیین میکنه، امام معصوم تشخیص میده اولویت ها چیه. این اصله، اصل باید اینطور باشه. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که ما رو از امام معصوم محروم کردن. آتیش به قبر اون کسی بباره که باعث شد زهرای عطر گریه کنه و ما رو از دامن امیرالمومنین محروم کردن. آن به آن به عذابش خدا اضافه کنه. اونایی که ما رو یتیم کردن، حق ما رو خوردن، ما رو بیچاره کردن، آن به آن لحظه به لحظه خدا به عذابشون بیفزاید ان شاء الله. خب نکته بعدی این آقا چی کار کنیم؟ این تواصی به حق و صبر که مسائل اجتماعی ما را درگیر میکنه چی کار کنیم که بتونیم بهتر انجامش بدیم؟ کی به ما میگه چی کار کن؟ عرض کردیم خدا باید بگه چجوری یاری کنید، پیغمبر باید بگه چجوری یاری کنید، ما که دسترسی به وحی نداریم، که ما اصلا دین داریم برای چی دین داریم؟ این دین برای چی چیه؟ برای اینکه ما دسترسی به وحی نداریم. اگر با عقل خودم میتونستم عاقبتم رو بسنجم دین نیاز نداشتم. عقل تا اونجایی که بلده بعضی هاشو دیگه خبر نداره که، لذا باید خبر بده. او چجوری به ما میگه خودتون رو حفظ کنید، نلغزید؟ شما یه بررسی بکنید ببینید تا دلت بخواد آدم ها لرزیدن، یعنی دوست داشتن تواصی کنن، دوست داشتن حق مداری کنن. اصلا امام حسین رو دعوت کردن، بعدم زار زار گریه کردن. یه آدم داریم یک جلد 1300 سال پیش شعر گفته، یه جلدش امروز مونده، اصلا مثل موجود ما از کتاب کافی ما قبل قرن هفت نداریم نسخه خطی ازش، یه جلد ازش مونده. این حسرت خورده چرا به کربلا نرسیده، هی شعر گفته خودشو فوش داده ملامت کرده. خب چیکار کنیم خودمونو ملامت نکنیم؟ لحظه بزنگا درست عمل کنیم، درست تواصی ها فهمیدیم. من جسارت شما نمی کنم آقا، باشه باید تواصی به حق و صبر کنیم که خسارت نبینیم، حالا چیکار کنیم عملا این اتفاق بیفته؟ چون دانش لزومن منجر به عمل چه آقا نمیشه. ما میدونیم که همه کار تو عالم خداست، ولی من تا یه سال منصب ببینم یه ممکن دست پام بلرزه. اینو من همه جا عرض میکنم، اینجا بازم تکرار میکنم، امیرالمومنین فرمود به پولدار به خاطر پولش احترام اگر کردی، به صاحب منصب اگر به خاطر منصبش احترام کردی، دو سوم دینت رفت. لذا ما دیدیم بزرگان احتیاط میکردن، ما از اونها یاد گرفتیم. اگر مردم سلام میکردن میگفت سلام علیکم و رحمت الله، خدا رحمت کن آجا مشتبار. اگه یه وزیر میگفت سلام علیکم، گفت سلام علیکم، تحویل نمی. اگر سوال میکردی وای میستاد برمیگشت نگاهت میکرد جواب میداد. اگه یه وزیر بود راه میرفت اون دنبالش راه بیاد، نه اینی که بگه من کسی هم. چون اگر اون وزیر رو دوست داری نباید بدبختش کنی که بگی کسی نیستی، باید وزیف. خیلی وظیفت سنگینه، وظیفت عمل میکنی یا نه؟ بی احترامی نه، نه بی احترامی، بی احترامی نمیکنه. ولی احترام برای چی به این بیشتر احترام میذاری؟ یا یه پولدار به خاطر پولش، آقا یه پولداریه شما به این جدوهش احترام میذاری که میبینی یتیم خونه را انداخته، مدرسه زده، حسینیه درست کرده، به این کمک میکنه، به کار خیرش احترام میذاری. این نه، یه وقت چون پول داره بهش احترام میذاری، آره، یا طمعاً یا مرعوبش شدی، به دو سوم دینت رفت. لذا احتیاط میکردن بزرگان. اگه طرف میومد سلام علیکم حال شما چطوره میگفت، پول داره که میومد، حالا نمیشناختش که این مثلا خیر هست یا نه، میگفت سلام علیکم، دیگه حال احوال نمیکرد، احتیاط میکرد. ما چیکار کنیم که نلرزیم؟ دین جواب داده؟ بله دین جواب داده. یه صلوات بفرستی درس بکن. دیدی کاغذ رو جا به جا کرده بود، ولی من قبلش حفظ کردم اینا رو. خداوند در سوره مبارکه هود یه مباحثی فرموده خیلی انسجام داره با حرفایی که ما زدیم، مثل این که با من نظرش به من نزدیکتره. مثل این که اینطور می فرماد، سوال چیه؟ چجوری این تواصی به حق رو حفظ کنیم، روحیمون از دست ندیم، شل نشیم، چیکار کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 120 تا 122 سوره هود کوتاه. و کلن نقص علیک من انباء الرسل، من هی برای تو قصه های انبیاء گذشته رو تکرار میکنم. چرا؟ دیشب عرض کردیم خدا میفرماید کفارن که بین خدا و پیغمبرش فاصله میندازن. کفار بین خدا و داشت تقلب میکنن، کفارن بین خدا و پیغمبر تفرقه ایجاد میکنن. میگه آقا اینا پیغمبر بودن. آقا کسی نگفته شما پیغمبر شو، الگو برای شما قرار میدن که قرار بدی به سمتش حرکت کنی. یکی از بدبختی های محسن میگه اون امیرالمومنین بوده، کنه ما باید از یزید تبعیت کنیم. کسی نمیگه شما امیرالمومنین بشید، میگه امیرالمومنین رو سیبل کن، به سمتش حرکت کن، او رو آرمان قرار بده، به سمت جهتتو به سمت اون ببر. وگرنه چرا خدا هی برام قصه های انبیا گفته؟ من موسی سلام الله علیه هم میتونم عیسی علیه السلام باشم، چرا هی از اینا هی قصه میگه برام تو قرآن؟ یا جهتشو یاد بگیرید. بعد خودش توضیح میده حضرت عقل، فرماد که و کلن نقص علیک من انباء الرسل، من برات هی از اخبار انبیاء گذشته هی قصه میگم، روایت میکنم اینا رو. چیا رو میگم؟ خوب ببینید، ما نثبت بهی فؤادک، اون چیزایی که دلتو تثبیت میکنه، محکم میکنه، مطمئن میشی. میگم ببین موسی سلام الله علیه با 4 تا دونه یار، زپرتی، ایراد بگیر، تنبل، بیحال، نامرد، یک شهادت اینی گفتن، راه افتاد. فرعون اومد دنبالشون، لشکر قدر قدرت فرعون اومد و پشت نگاه میکردن رسیدن به دریا، جلو هم آب بسته بود، جلو بریم غرق میشیم، پشت سر هم اونا میان میجوانمون. چرا خدا اینو تعریف میکنه؟ چرا به اضطرار میرسن؟ اینا میگرخنمه، چون اینا اصلا میگن ای موسی گولمون زدی، یه عصا یه چیزی داشتیم ما، چون اصلا اینا حال و حوصله جنگمایی نداشتن. گفتم اون عصا بود هی میزدی زمین یه چیزی هوا میرفت، اون بزن ببینیم. موسی فرمود ان معی ربی سیهدین، خدا با همونه. او اعتقاد داشت، اینا بودن این شوهاش ده شستی حرف میزنی بابا، داره فرعون میاد، این نیزه ای که دست شهر خودت نگاه کن طولشو، اینا شعار چرا میدی؟ ان معی ربی او اعتقاد داره اینا موندن. وقتی مزدتر میشن یهو میبینن دریا باز میشه، اینا رد میشن، 99% شکست تبدیل به 100% پیروزی میشه، اونا میان تو آب غرق میشن. همه جنگای پیغمبر، یه شب اگه وقت کنم اینو اضافه میکنم به بس، عرض کردم ما با استخاره چون موضوعات بس زیاده، در 11 شب هم که وقت نداریم. همه اصلا جنگای پیغمبر به نظر، اگر کسی من بگه جنگای رسول خدا دفاعی بود یا حمله‌ای، من میگم توحیدی بود. بعد یه شب بحث کنیم ببینیم، تربیتی بود. میخواست بگه آقا اینقدری که به شمشیرت اعتنا میکنی و به جمعیتت، به یه خدا هم دارید، اینا هم جزء نیروهاتون حسابش کنی. اینا شکست خورده محض و معیه ربیسه. چرا خدا این قصه بر ما تعطیل میکنه؟ الان عصایی هست که بزنیم زمین هوا بره، عصایی که نیست، موسی هست، موسی هم که نیست، قصه رو واسه چی میگی واسه ما؟ وقتمونو مثلا فرماد من چی میگم به شما؟ ما نصب به تو بهی فا، یعنی موسی الان نیست، الان موسی نیست سلام الله علیه، عصا هم نیست، ولی خدا هست. نه موسی کاری بود نه عصا، اونا بهانه بود، یه خدا بود اون هست، یه امام زمانی دارید که اون هست، بمیره اون امام زمانی که شما حرف بزنید نمیشنوه، اون امام زمان اون سامریه، اون امام زمان شما حیه، میشنوه، میبینه، اون هست، اون واقعیه، اون بلوف نیست، اون شعار نیست. لذا من اگه قصه های گذشته رو میگم یعنی همون یاری های گذشته هنوز هم هست، برای که دلتو تثبیت کنن. چون آدم گاهی تنها میشه تو جامعه، میزنن تو سرش شعار نده دهش هستی فلان رادیکال فرجه نمیم چی طرف انقدر چپ و راست میشه خسته میشه دیگه، زشت خجالت میکشه دیگه، بگن آقا چی الان توی فشار قرار گرفتی، شطرنجی میشه، نمیفهمه که ان معی ربی سید. بعد اگه یه نفر بگه ان معی ربی سیدین میگن بلوف میزنه بابا، آقا برای شما ان معی ربی سیدین از استعفا نکرده خدا از ربوبیتش، میفرماست که ما دلتون یعنی چیکار کنید. آقا اولین روش اینه چیکار کنید؟ خدا فرمود ذکرهم به ایام الله، اولین قدم. ای پیغمبر من قصه های قبلی رو میگم برات از پیغمبرا که دلت محکم بشه، یعنی میخواید دلتون محکم بشه چیکار کنید؟ ذکرهم، اون جاهایی که خدا یاری کرد برید ببینید. ایام الله، ایام الله کیه؟ وقتی که ظهور پیدا میکنه ربوبیت حضرت حق و قاهر میشه. یکیش عیسی موسی سلام الله علیه زد این آبا رفت بالا جدا شد اونجوری شد. ابراهیم سلام الله علیه افتاد تو آتیش اونطوری شد. اینا ایام اللهه. یکی از مهمترین ایام الله که خدا هنوز اتفاق نیفتاده بود، دل انبیاء قبلی رو با استف کرده امام حسین کربلاست. انبیای قبلی رو برای اینکه نگرخن بهشون قصه آینده که نشده رو فرمود. میترسید از اینکه محاصره بشید، از اینکه تو فشار بیفتید. یه داستانی اتفاق افتاده که از این بدتر نمیشه تصور کرد. یه رزمنده در کمترین جمعیت مقابل نسبت به جمعیت بیشترین جمعیت، کمترین امکانات، تشنه، ناموسش هم تو خطره. دیگه چی باید میشد؟ بعد شما وسط این فشار میبینید خبرنگار دشمن میگه که آقا این بچه ها رو که نمیکشتن، یه قاسم بن الحسنی از زجه میزنه تو رو خدا بذار من برم میدون. یه پیرمرد سیاه بردست با برده کسی کار نداره، جنگ است. نه قاسم بن الحسن سلام الله علیه تونست جنگ مفصل کنه. اصل کار اینه که همت بلند داشت، رفت خودشو فدای سید الشهدا کرد. و نه اون جون روحی لالفدا تونست جنگ مفصل بکنه، مثل قمر بنی هاشم و علی اکبر سلام الله علیهم که اینا نبودن. میگیم برده اگر جنگ تموم میشد فوقش صاحبش عوض میشد، نمیکش کسی، برده رو مثل مال حساب میکردن. اموالو که آتیش نزدن، اموالو غارت کردن، طلاها رو غارت کردن، طلاها رو که دور نمیریزن. اینم برده است دیگه. الان مال اینه عقبت ابن سمعان غلام حضرت ربابه بعد از کربلا هم بود، نکشتن برده رو. یا تو این فشار شدید بود، یه نفر که اصلا ترس نداشت اینو بکشن، مجبور نبود به جنگه، اومد به پای سید الشهدا افتاد تو رو خدا بذار منم برم. خدا میفرماد من قصه های انبیا گذشته رو میگم دلتون رو محکم کنه. بعد در یه جای دیگه میفرماد که وذکرهم به ایام الله. ایام الله این اون جایی که شما میبینید که ایمان موج میزنه، بروز ربوبیت خداست. شاید در تاریخ پس و پیش کربلا مثل کربلا اتفاق نیفتاده باشه تا ظهور حضرت ولی است. ظهور حضرت ولی است اتفاق میفته، تازه شعار میدن یا لسارات الحسین. چیکار کنیم که دلمون محکم بشه؟ بیا تو دستگاه امام حسین. اون نفهمی که میگه پولشو ببرید به فقرا بدید، آقا چقدر تو شکم پرستی، فقط شکم میفهمی. اولا اگه مردی بیا همین ایت عبدالله انشالله تو دلگان میخواد کار کنه، در فقیرترین نقاط کشور برو رو حسینیه بزن، بهترین سخنان مدام هم دارد کن بر اونجا. مردی اگه آدمی راست میگی، چرا فقط به شکمش توجه میکنی؟ ببر اونجا هم مجلس بگی، یه چیزی یاد بگیرن، دلشون محکم شه، تحمل کنن سختی ها رو، قضا هم بده. چه منافاتی داره؟ شما تو محلت نگی برو اونجا بگی. اینقدر بعضی ها سطحشون پایینه. یه شب عرض کردم چون خودش بهش بگن بیا مثلا یه کنسرت مجانی بذاره، شرحه میکنه خودشو که من اینو برای خیریه خرج کردم. چون نمیفهمه یعنی چی آدم بیاد جونشو به خطر بندازه، پولشو بده. نمیفهمه. برای همین میگه مدافع حرم، ببین چقدر پول گرفتی که جونشو به خطر میندازه، زن و بچه‌شو بدون کنه. مگه نیازهای آدم فقط خوردنه؟ شما بگید دارو نده بهش غذا بده، معنی داره این حرف؟ آقای مردم باید تواصی به عقل بکنن. فشار زندگی باعث میشه اینا به مرور شل میشن. خدا میفرماد پیغمبر، آقا به پیغمبرش خدا میگه، به پیغمبر، پیغمبر سلام الله علیه تثبیت قلب لازم داره. وای به حال ما. میفرماد ببین و کلن نقص علیه که من انباء الغیب، من این من انباء الرسول، من این قصه های انبیا رو برای تو گفتم. چه چیزایی رو؟ اون چیزایی که ما، اون چیزایی که ما نسب به تو بهی قلوب مردم نه فعاده کن، قلب تو هم پیغمبر محکم بشه. پیغمبر نیاز داره به این. وای به حال ما. یا شومشو فقط بده، آقا تو شامشم بده، ولی اینو چرا محروم میکنی؟ دارالشفاست اینجا. شما بگید بیمارستان رو تعطیل کنید، پول بدید غذا بخورن، معنی داره این حرف؟ خدا در قرآن این همه مثال زده. اگر کربلا اتفاق افتاده بود قبل از قرآن، میدیدید که خداوند دو سوم قرآن رو به کربلا اختصاص میده. دیگه قصه حضرت موسی اصلا رنگ داره. قصه قربانی کردن حضرت اسماعیل اصلا رنگ داره جلوی قاسم ابن الحسن، جلوی علی اکبر، جلوی علی اصغر خداییش. شما بخوای یکیشو به عنوان قصه تعریف کنی واسه بچت، کدومو تعریف میکنی؟ اون که ناقص هم هست، اون فقط قصد اطاعت کرد. سلام خدا بر حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، این که همه رو داد. خب چرا خدا اون رو تکرار میکنه؟ میگه ای پیغمبر قلبت محکم بشه. خب یه اتفاق برای ما افتاده، ماجرای کربلا است، اینا نگیم به هم که محکم بشیم. ماجرای همونی که عرض کردم، طرف نابینا رو زوری میخواد خیابون رد کنه، آقا برو بررسی کن. انسان یاری خدا باید به اون روشی که خودش میگه باشه. کلن قرآن رو بسته گذاشته کنار، با توییت میخواد هدایت کنه مردم. قضا بدید به مردم، قضا هم بدید، کی مخالفه؟ شما خیلی شک داری برو تو مناطق محروم، تو همین اطراف تهران نقاطی هست که ای برید ببینید میمیرید از قصه. برو اونجا روزه بگیر، همونجا هم قضا بد. کی گفت حتما بیاد توی فلان خیابون این کارو بکن؟ اعضای محله اون فلان خیابون هم برای که خودشون هم نیاز دارن، چون اونشون بیمارستان ها فقط یه جا که اونا بس خودشون درمانگا میزنن، تو درمانگا تو بر اونجا بنا کن. کی با تو مشکل داره؟ دعات هم میکنی. از کجا بفهمم حق چیه؟ حضرت با توییت شما که نمیشه. میفرماد که ما نسب به تو بهی فعادک و جا اکه، ای پیغمبر خدا به تو فرستاده، فی هذهی یعنی در این قرآن، الحق، من توی این قرآن حق و مشخص کردم، شما نمیخواد توییت کنید، قرآن رو بخونید بهش عمل کنید. و موعظتون و ذکر آل المؤمنین. بحث موند، باقیشو انشاءالله فردا از اینجا عرض میکنه. یکی از صحنه های حیرت انگیز کربلا اینه. اگر کسی روزه بخونه، روزه مادرانه احساسی که نگاه حضرت رباب روحی لالفدا به گهواره خالی میافتاد چی میشد، این حرف غلط نیست. حضرت رباب به اندازه یه مادر عادی، همین مامانای من و شما، مادرای ماها که بچه‌شونو دوست دارن که بچه‌شو دوست داشته، اینا چیز عجیبی نیست. ولی عظمت این زن روحی لالفدا، من امشب قصد کرده بودم با شما عرض میکنم، شما هم نیت کنید که به روح مطهر این بانو هدیه کنم، هم عرضم و آیاتی که میخونم هم روزه رو. این که بچهشو دوست داره و بیتاب محبت بچه، این که خیلی طبیعیه، غریزیه، واضحه، خیلی هم. ولی اونی که عجیبه اینه، من هیچ وقت نمیگم که زینب کبرا برای بچه‌هاش از خیمه بیرون نیامد، چون این هم مادران شهدا انجام دادن، هم حضرت رباب. زینب کبرا شأنش عجله، باید آدم چیزی بگه که به شأنش باشه. این آقازاده که شهید شد تا دفن شد حضرت رباب بیرون نیامد، امام حسین خجالت نکشه. هیچ جایی نقل نشده. اونایی که منبع شناسن، حالا منابعی که 50 سال اخیر گفته کسی کار ندارن، منابع قدیمی هیچ جا نگفته که رباب سلام الله علیه جای مینشست. ببین آقا، من ما مادر شهید تو محلمون دیدیم، تو فامیلای ما و شما بوده، بچهش که شهید میشده برای بچهش گریه نمیکرده، نه اینی که دلش نمیسوخته، احتراماً گریه نمیکرد، نه اینی که جگرش نسوخته. ولی اون چه از ایشون دیده شده اینه که این یه سالی که زنده بود فقط برای سید الشهدا گریه. چرا نمیری توی سایه؟ میگم ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که نور زندگیم بود، همه وجودم بود، حسینم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی. تو کربلا سه روز بدنش زیر آفتاب بود. ما به تو اعتماد میکردیم، کنتلیس جبلن سعبن علوز و بهی، ما به تو پناه میبردیم. هیچ جا نگفتن اظهار کرد برای فرزندم عزاداری میکنم، این جگر معلومه که سوخته. سلام الله علیها، اینا رو نگیم. خب اینا رو نگیم برای خودمون که ببینیم آدمیزاد معصوم هم نباشه میتونه اینقدر بلند پرواز باشه، اینقدر بلند بپره، نگیم اینا رو. مولای ما رفت تو میدان، تنها شده بود، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست نگاه کرد، دیدین کشته ها رو زمین افتادن، کسی باقی نمونده. بعضی نقلای جدیدتر میگن اینطور فرمود، یه نگاهی کرد فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هان ابن عروه، یا هور، یا برعیر، یا زهیر، مالی اونادی کن فلا تو جیبون. خیمه های پیغمبر تنها شده. بعد فرمود حق دارید جواب ندید، شما اینجور نبودید جواب ندید. صداش بلند شد، هل من ذاب بن یذوب عن حرم رسول الله. تا صدای قربت سید الشهدا رو شنیدن غیرت زنا قبول نکرد. ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والعبيد، صدای گریه زنها بلند شد، نمیتونستن تحمل کنن. حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود، امام صادق هم فرمود سخت‌ترین لحظه برای این زن و بچه ها حمله به خیمه ها نبود، لحظه ای که آقا تنها شد برای تنهایی آقا بود. اینا خیلی از ما شیعه ترن، اینا جگرهاشون پاره شد برای قربت سید. صدای گریه زنها بلند شد، مولای ما برگشت. وقتی برگشت سید ابن طاووس می‌نویسه وقتی نزدیک شد به این خواهران، دید که آقازاده ای رو اینا دارن دست به دست میکنن، نمیدونن چجوری آرومش کنن. صدای گریهش بلند شد، فرمود ایتینی به ولدی از صغیر لوقده، دیگه میخوام برم به خدا ملحق بشم. کی بوده این بابا لبایش که لحظه معراجش سید الشهدا با او وداع کرده، میخوام باهاش وداع کنم. نقل مختلفه، من یه نقل رو عرض میکنم. این آقازاده رو آوردن در آغوش گرفت، نگاه به رنگ صورتش کرد، دید چشمها رفته، توان نداره، گریهش صدا نداره. لبهای مبارکش رو نزدیک کرد به صورت این نازدانه بوسه بزنه، خون به صورت مبارکش پاشید. نمیدونم چجوری جگرش رو سوزوندن که از آسمان رو نگاه کرد فرمود خدایا اگر نصر بر ما نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. هیچ جای کربلا اتفاق نیفتاده که در روایات نوشتن. اینجا نمیدونم چطور جگرش رو سوزونده بودن که از هاتف غیب فریاد زد حسین جان ضعف و یا حسین، حسین جان رهاش کن، دل بکن. فان له مرضاً فی الجنه. الان سیراب میشه، جدت اومده الان سیرابش میکنه. آقای ما رفت پشت خیمه ها، زینب کبرام هست، مادر او هم نیومد، ادب کرد، توان نداشت چشمای شرمنده سید الشهدا رو ببینه، نمیخواست آقا رو اذیت کنه. سید الشهدا با غلاف شمشیری قبر کوچکی کرد، قبل از اینکه قبر رو بکنه فرمود خودی یا زینب، زینب جان این بچه رو بگیر. سر آویزان شده بود. یه قبر کوچکی کند، دیگه آداب دفن نداره این بچه ای که سرش جدا شده. این بچه رو داخل قبر که گذاشت، قبر پر خون شد. اینجا حسین ابن علی روی لعالفداد هم شرم کرد، هم مراعات مادرش رو کرد، زینب رو صدا کرد. یه روزی هم تو مدینه بود، مادر سادات بین در و دیوار که قرار گرفت شرم کرد امیرالمومنین رو صدا بزنه. بهتر بگم دلش نیمد امیرالمومنین رو صدا بزنه. صدا زد یا بزن خوزین.